سر فود بیشتر بحث کنیم بیشتر بحث کنیم. امروز دیگه اینو تمومش کنیم، هرچی که هرچقدر رسیدیم میگیم. سعیم میکنم زیاد سریع نگم به خاطر اینکه میخوام بگم از یه طرف حیفم میاد، زیادم سریع نگم که گنگ و گمم نمونه. حالا دقتم بکنید شما که حل بشه، تکرار زیاد لازم نباشه. ببینید ما بذار اینجوری برای شما بگم، ملاکو بذاریم کنار، اراده داریم و اعتبار، سر اراده و اعتبار داریم صحبت میکنیم. اراده به چه معنام هست الان بهش کار نداریم. اراده آیا انفعالیست یا فعله الان بهش هیچ کاری نداریم. من این ریزه کاری های اینا رو کار ندارم. یه اراده داریم مثلا هو شو هرچی، یه اعتبار کردن و قانون گذاشتن داریم که اغلا اینجوری به عهده میگذارن، با قانون گذاشتن به عهده میگذارن. سوال مطرح میشه اینجا که یک، این سوالا رو جدا کنیم مثلا، یک آیا صرف اراده و حب وجود داشته باشد برای اینکه چیزی به عهده بیاید کافیست یا کافی نیست؟ البته اراده و حب باید شدید باشه، گاهی عدم اعتبار یا عدم اخبار یا عدم تصدی تحصیل کاشف از عدم شدت اراده است، خب اون که دیگه اراده شدید نیست. الان سوال اینه اگه اراده شدید باشه این کافیه ولو اعتباری نباشه یا نه به شرطی که اراده شدید باشه؟ شاید صد ظاهره میفهمد بله کافیه، آخوندم میفهمد بله کافیه، بله دیگه اراده باشه. مقابل بالفعل نبودنه، اراده وقتی بالفعل نیست یعنی نیست این، آره اصلا نیست. نه ملاکو کار ندارن، ملاکو کار نداریم، ملاکو یه بحث دیگه است، شاید خود ملاک به عهده بیاد. مثلا فرض کن میگن که اراده اگر تو مستطی بشی فعلی میشه، مستطی نشی فعلی نیست، وهمیه. یعنی اینجوری که فرض گرفتم مستطی شدی بعد میگم خوشم میاد، خوشم میاده منوطه به فرضه، خوشم میاده بالفعل نیست، اونو ما کار نداریم. نه خوشم میاده بالفعل، خوشم بیاد تو انجام ندی این مسئولیت، این فرمان شایسته تمام. خب سوال دوم، اعتبار اعتبار به تنهایی، به تنهایی موضوعیت داره و باعث به عهده آمدن میشه یا نه؟ ها؟ بدون ملاک، بدون ملاک، بدون حب. حالا ملاک رو بگیم فعلا، حالا حب و بعد یه بحث میکنیم. بدون وجود مصلحت، بدون اون رکن اول، حتی بدون حب باشه، بدون حب است به عهده میاد که به عهده نمیاد. سوال دو، حالا اگر یه کسی گفت نه اولی جواب ما مثبته، نه دومی جواب ما مثبته، درسته؟ هیچ کدوم به تنهایی کافی نیستن. سوال بعد این که اجتماع هر دو چی؟ یعنی یعنی اعتباری که به پشتوانه اراده و حبه، درسته؟ خب مسلما میگیم اینجا دیگه قدر متیقنه، دیگه قدر متیقن اعتبار به پشتوانه اراده است. اگه کسی هر دو سوال اولو نفی کرد، سوال سوم طبیعتا نفیه نمیکنه. اما دو سوال اول مانع الجمع هم نیستن، ممکنه کسی بگه اراده به عهده میاد، اعتبارم جدا خودش موضوع دیگری است، به عهده میاد، سوال مستقلیه. دقت کردی؟ این از اصل مطلب. در مورد این سوال دوم که اعتبار به عهده میاد یا نه توضیح دادیم جلسه قبل، گفتیم اعتبار به عهده میاد یا نه یعنی حتی اگه اراده ای نباشه، سوال اینه به عهده میاد یا نه، که شایسته میگه به عهده نمیاد، میگه اگه اعتبار پشتوانش هیچ اراده ای نباشه به عهده نمیاد، اعتبار تو خالیه ولو چاره قانون گذاشته ولی نمیخواد، چیزی به عهده نمیاد. در مورد این یه توضیحی نیاز بود، اون توضیح اینه که قطعا منظوری نیست که اعتبار ظاهرن اراده محتمل را به عهده نمیگذارد، نه به عهده میذاره. یعنی اگر شما احتمال میدادی اراده پشت این اعتبار باشه ولی اعتبار قطعی بود برای تو. نمیتونی براعت عقلی و شرعی و اینا جاری کنی بگی من اراده را که نمیدانم، اعتبارم که موضوعیت ندارد، پس براعت در اراده جاری میکنم، عقلا میگم قبح عقاب بلا بیان. نه، اینو ما منکریم، هم بنابر قبح عقاب بلا بیان هم منکریم، بنابر حق تو هم منکریم، کلا منکریم. یعنی چی؟ یعنی اگه شارع اعتبار کرد و احتمال میدادی اراده ای پشت این اعتبار بود، قطعا مسئول تحصیل این هستی. اعتبار خودشو به عهده نمیذاره، ولی اراده را اگر باشد به عهده میذاری، به عهده گذاری طریقی است نسبت اون ارادهه، خودشو به عهده نمیذاره اعتبار. دقت کردی؟ اراده پشتوانهشو به عهده میذاره اگر مشکوک حتی باشه، براعت دیگه جاری نمیشه. این نکته اول در مورد سوال دوم. پس سوال دومی که شایسته منکره اینه که خود اعتبار به عهده میاد یا نه، اینو منکره. والا اراده ای که مشکوکی با پشتوانهش به عهده میذاره مسجله، مشخصه. یعنی در همین مثالی که زدیم، اگر طرف بگه که من که نمیدونم در یک مکان با زن اجنبیه باشم به مفسده میفتم یا نمیفتم، براعت جاری میکنم، میرم در محلکه، حق داره. میگیم نه، اراده ای که پشتوانه اعتباره، اعتبار اون اراده محتمله رو به عهده میگذاره. دقت کردی؟ این عرض کنم که چی؟ حالا دیگه بخوام همه‌شو بگم که دیگه دست جلو نمیرسه. این مسئله اول در مورد این سوال. مسئله دوم در مورد این سوال دوم که اعتبار به تنهایی به عهده میاد یا نه، اینه که عرض کنم خدمت شما که یادم رفت. مسئله دوم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد عجل. حالا یادم نیومد، نمیدونم چی بود وسط بحث یادم افتاد، میگم. این چیزی که جلسه قبلم گفته بودیم همین بود، یه نکته جدید میخواستم بگم از ذهنم. خب حالا در ما نحنفی مرحوم شیصد یه حرفی داره که ما باید این کلام ایشون رو بفهمیم با این چیزی که الان گفتیم، هم ببینیم چه جوری جمع میشه. ایشون میگه اراده به عهده میاد، اراده شدیده، اعتبار به عهده خودش نمی، اراده رو به عهده میذاره ولی خودش به عهده نمیاد. این شد حرف ایشون. و ایشون میگه اگرم یه جای شارع متصدی تحصیل اون مراد نمیشود، ما میگوییم پس اراده در عهده نیست، به خاطر اینکه این کاشف از ضعف اراده. ولی اگر کاشف از ضعف اراده نباشه بازم به عهده میاد، یا کاشف از ترخیص نباشه به عهده میاد. ایشون میگه اگه شارع اراده داشت خودش اخبار نکرد، اعتبار نکرد. اخبار و اعتبار هر دو تصدی للتحصیل هن، یعنی تلاش مولا برای اینکه تو بری اون مراد رو حاصل کنی هن، تلاش نکرد مولا، این یا نشون میده که ترخیص داده یا نشون میده اراده ضعیف، و در هیچ کدوم این دو صورت حق مولویت وجود نداره. ولی اگه این دوتا رو نشون نداد ولو متصدی نشده، شدت اراده به عهده است. مثلا چون محال بود متصدی بشه و اعتبار کنه و فلان، مثلا یا دهان مولا رو گرفته بودن، تقیه بود یا چی بود، دقت میکنی؟ ممانعی بود، نه که مقتضی ضعف داشت، اراده شدید بود، ترخیصی هم در کار، ممانعی بود. پس موضوعیت مال اراده شدید است. چی؟ نه، حال قبه قابل من اصلا ما کار نداریم بهش، الان دیگه کاری بهش نداریم دیگه. بلا بایان بحث کنم یه جلسه مستقل الان باید بحث کنم، میرسیم هم بهش دیگه، وقتی میرسیم. چرا الان خدمت شما عرض شد که خب این پس این فرمایش ایشون کلیتن، اما اینجا چی میگن؟ اینجا یه عبارتی دارن و یه مطلبی دارن که مختلف میشه فهمیدش. عبارات ایشون تو این زمینه کلن توی بحوث و اینا هم یه مقداری با هم تفاوت داره، دقت کنین مطلب مشکله و یه خورده دقیق. ایشون میفهمد اعتبار یه عنصر ضروری نیست. یعنی چی؟ یعنی اراده کافیه برای اینکه به عهده بیاد، درسته؟ اراده کافیه برای اینکه به عهده بیاد. حالا سوال بعدی، گفتیم حالا اراده کافیه، اعتبارم چیزی رو به عهده میذاره یا نمیذاره؟ اعتبار مستقلن، یعنی حتی خالی از اراده. ایشون جاها اینو نفی کرده، عرضم کردم، فرموده اعتبار خودش چیزی به عهده نمیذاره. شاید اراده این مشکوکه رو به عهده بذاره و مانع جریان براعت بشه، ولی خودش موضوعیت نداره. خب این رو ایشون گاهی میفرماد، ولی در این حال این هم نظر مبارکشون هست که اگر اراده‌ای در کار باشه، بعد چاره این اراده رو که داره اعمال مولویت هم بکنه، قانون گذاری هم بکنه، استحقاق عقوبت افزایش پیدا میکنه، شدت محرکیت ایجاد میشه. این رو ایشون قبول داره، ولی این که بدون اراده خودش چیزی رو به عهده بذاره این اعتبار، اینو قبول نداره. شعاره اراده داره، تو اراده شعاره رو اگر مخالفت کنی استحقاق عقوبت داری. حالا شعاره بیاد این اراده که داره اعتبارم قانونم بگذاره کنارش، همین وقتی حق مولویت هست، این اراده میتواند تشدید محرکیت کند و تشدید مسئولیت درست کند. اینو قبول داره. من مبانیشونو دارم میگم، تحلیل و دلیلشو نگفتیم، مبنا رو دارم میگم. یعنی استحقاق عقاب بیشتر. اگر تشکیکی بودن استحقاق رو نمیتونید قبول کنید، حداقلش اینه که چون محرکیت عقاب بیشتر میشه ولی باز مخالفت میکنه، تناسب و عقوبت بیشتری پیدا میکنه، حداقلش اینه. اون توضیح سخته که ما استحقاق رو چجوری شدتش رو توضیح بدیم، میشه به نظرم توضیح داد ولی سخته. صرفاً طریق نیست در جایی که شدت عقوبت رو میخوای ثابت کنی نسبت به اصل اثبات عقاب، چرا؟ ولی در شدت عقوبت موضوعیت داره. چرا؟ در شدت عقوبت میتونه تأثیر گذار باشه. این هم مسئله بعدی. بله. بله، اون مانع میتونه ترخیص باشه، مثلا مانع نسبت به حق و طاعه است. حالا اینا رو دیگه تو بحث حق و طاعه میگیش. اراده مولا به عهده میاد اگه ترخیص نده، اگه خودش ازش نگذره، عدم تصدی. اگر نه نه رفع مقتضی نیست، حالا نه نیست، اراده مقتضی اراده است، اگه ترخیص بده گذشته، گذشتن از حقه، مقتضی داره حق، او گذشته. ایشون میگه بله امکان. شهید صد نظر شما، نظر شما رو که الان نمیگیم، ما الان داریم نظر شهید صد رو میگیم. ایشون میگه امکان داره. نمیتونم الان توضیح بدم چون بحثای آینده مون همیناست. ما باید 10 جلسه بحث کنیم ببینیم چجوری میشه جمعش کرد. من الان بگم برای چی 10 جلسه پس میخوام بحث کنم؟ ایشون میگه میشه، ایشون میگه خیلی راحت، اراده لزومی داره، ترخیص هم میده، جمع میشه. مبنای ایشون اینه دیگه. طرحشو باید یاد بگیری، طولم میکشه، به این راحتی نیست. صبر کن. خب خدمت شما عرض شد که حالا اینجا چی میفرماد ایشون با این مقدمات؟ ایشون اینجا یه حرفی زده، میفرماد اعتبار موضوعیت نداره، ولی چه کار میکنه؟ مصب به حق و طاعه را کشف میکنه، اینجور تعبیر کرده. حالا این کشف دقیقا منظورشون چیه؟ میخواد چه نتیجه‌ای بگیره بگم، بعد کشف منظورش چیه رو توضیح بدم. میخواد این نتیجه رو بگیره که اگر عرض شد جلسه قبل یه چیزی متعلق اراده باشه، لازم نیست همون حتما به عهده بیاد. یه چیزی به عهده میاد وقتی اراده هست، چیزی به عهده میاد وقتی اراده نیست، چیزی به عهده نمیاد. اینو قبول دارین؟ اراده باشد چیزی به عهده میاد، اراده نباشد چیزی به عهده نمیاد. ولی همونی که مراده به عهده میاد نلزوما. حتی همونی که مراده لوازم قطعیش به عهده میاد، نه شاید حتی لوازم نوعیش هم به عهده بیاد. اینم حتی گفتن شاید لوازم نوعیش به عهده بیاد، یعنی شاید من یه جای نقض مراد نکرده باشم، نقض محبوب و نقض مصلحت نکرده باشم، ولی مستحق عقوبت بشوم با اینکه اعتبار موضوعیت نداشت. اعتبار چه کار میکنه پس؟ مصب به حق و طاعه و موضوع و مرکز اون چیزی که تو باید در قبال مولا انجامش بدهی و بیاوری، اونو تعیین میکنه. مرکز حق و طاعه، یعنی اونی که تو در قبال مولا باید او رو بیاری، نیاری پاسخ نداری. هیچ اعتباری نباشه چی باید بیارم؟ خود مراد و آنچه که مصلحت داره. ولی اعتبار میتونه این رو جا به جا کنه. اعتبار میتونه اینو جابجا کنه. البته ایشون تعبیر کشف کرده، اگر اعتبار بر چیز دیگری واقع شد او کشف میکنه اعتبار که او مسبب حق و طاعت است. اینو دو جور میشه توضیح داد که چرا این اتفاق میفته با وجود مبانی سابقه. یه توضیح اینه که ما همه مبانی سابقمون رو پایبندیم، یعنی تا یه چیزی اراده بهش تعلق نگیره مثلا به حق و طاعت نیست و اعتبار هیچ موضوعیتی برای اصل، برای اصل عقوبت نه شدتشا، بحث سر اصل عقوبته، بحث سر اینه که من آنچه که شارع اعتبار کرده رو مخالفت میکنم ولی مصلحت و مراد مخالفت نمیشه، چرا اصل عقوبت بر من ثابت باشه؟ یعنی مرکز حق و طاعت جابجا شد بر یه چیزی که ملازمه همیشگی هم نداشته باشه. این سوال دیگه چه؟ من اگر اومدم در یک جایی با زن اجنبی ولی اتفاقی مفسده حاصل نشد، چرا باز باید پاسخگو باشم؟ اعتبار که چیزی به عهده نمیگذاشت. سوال این بود دیگه، اگه اون ملازم غالبی حاصل نشد. خب ما اینو بخوایم جواب بدیم دو جور میتونیم توضیح بدیم. یه توضیح اینه که ما رو حرفامون میمونیم، فقط اراده باید نقض بشه تا استحقاق عقوبت بیاد، ولی اراده گاهی اراده طبعیه، گاهی اصالی، گاهی طبعی. گاهی اوقات شارع یه چیزی که خوب مصلحت داره نگاه میکنه، به خاطر اینکه اون مصلحت داره به اون حب پیدا میکنه. گاهی به یه چیزی چون لازمه این است که مصلحت دارد و نوعا عمل به اون لازمه و اون مصلحت پابند عمل به اینه و انضباط در عمل رو این داره، تمرکز شاره روی این قرار میگیره چون این مهمه که عمل بشه، فلذا به عمل این حب پیدا میکنه، به نحوی که این حب موضوعیت پیدا میکنه. یعنی چی موضوعیت پیدا میکنه؟ یعنی حب مستقل میشه، یعنی خود این میشه محبوب و میشه مراد، یعنی واسطه در ثبوت میشود اراده به آنچه که مصلحت داشت برای اراده به این لازمه. چرا واسه در ثبوت میشه؟ چون من اونو دوست داشتم ولی میبینم اگه بخواد اون حاصل بشه باید این حاصل بشه، تمرکزم میاد روی این. یه حالتی که عقلا طبیعتا خودشون در نزد خودشون دارن، با اینکه یه چیزی همیشه مصلحت نداره ولی محبوبشون میشه. حالا شما ممکنه بگید شاره که اینو به خاطر غفلته که آدم یه چیزی که لازمه اش مصلحت دارد محبوب، شاره که اینجور نیست. اینم قابل پاسخ و ادامه دادن، من ادامه نمیدم فعلا. پس ما همون جوری که در نفس خودمون این حالت اراده تبعیه رو داریم، یعنی گاهی اوقات یه چیزی که لازمه اش نوعاً مصالح تحصیل میکنه ولی چون این انضباط داره، این فعل عبده، این تحت ید اوست، این مقدور اوست، یا به دلایلی تمرکز ناخودآگاه انسان شخص میاد روی این، این میشه محبوبش، چون این راهکار تأمین مصالح او خواهد شد. بگیم به مفسده نیفتید، تمرکز کنیم روی این که یه وقت به مفسده نیفتن. خب میفتن همش، طبیعتا تمرکز میکنیم روی راهکارهایی که جلوی مفسده رو میگیره و این راهکارها بر ما محبوب میشه. لاجرم دقت کردی؟ این در عقلا هست، خود عقلا این شکلیه دیگه، اصلا انگار قطع میشه ذهنشون از اون مفسده، خود این براشون محبوب میشه، قطع میشه از اون مفسده، خود این براشون محبوب میشه. واسه در ثبوته، این اراده طبعیه، این وجوب تهیعی ثبوتیه. یعنی کسی که حکم را اراده هم میدونه میتونه اراده تهیعیه را تصویر کنه. اراده تهیعیه یعنی خودش مصلحت و اثر نداره ولی خودش محبوب شد، خودش مراد شد، خودش واجب شد. کسایی که حکم و اعتبار میدونن نیاز به این بساطا ندارن، میگن شارع دوست داشت اعمال مولویت کرد، مرکز حق و طاعتش این قرار داد، توضیح نمی. ولی کسی که میگه اراده به عهده میاد نه اعتبار، اعتبار نمیتونه بدون اراده چیزی رو به عهده بذاره، باید این اراده تبعیه را تصویر کنه. این یه توضیح. خب با این توضیح اعتبار کاشف از مرکز حق و طاعت است، مشخصه چرا کاشفه. چرا؟ به خاطر اینکه اراده طبعیه بود، اعتبار نشون میده اراده طبعی اینجاست، کاشف از اون اراده طبعیه. این یه تعبیره. چی؟ نه اصلا ممکنه قطع محبوبیت بشه، ما مصالح و موضوعیت قائل نشیم، شاره دیگه این محبوبش بشه، تمرکز رو اون نداشته باشه دیگه. این احتمالم هست. بله.
اگه طبعی باشه
نیست دیگه. حالا حالا نه حالا اینجا یه سوالی پیش می اومد جلسه قبلا مطرح کردیم، اون اینه که خب این حب طبعی و اراده طبعی و وجوب تحیی چه فرقی با واجب غیری داره؟ اینو جواب بدم، این سوالو من دارم سوال ایشون جواب بدم. چه فرقی با اراده غیری و واجب غیری داره؟ اراده غیری و واجب غیری به عهده نمیاد مسلما، همه قبول کردن شما واجب غیری رو مخالفت کنی مسئولیت نداره، چون اراده غیری اراده نفسی واسطه در ثبوتش نیست، واسطه در عروزشه. یعنی در حقیقت همین الانم هم که تو اینو دوست داری در حب و اراده موضوعیت و قطع از اون اراده اصلی اتفاق نیفتاده. خود اینو نگاه نمی کنی دوست داری، اونو میگی دوست دارم اینو انجام بده که اونو انجام بدی. همه اراده ها طولیه، اراده مستقل اتفاق نمیفته. حرف ما در اراده طبعی و واجب تحیی اینه که شخص دیگه از بس این راهکار تحصیل مصالحشه به خود این نگاه میکنه محبوبش، قطع میشه اتصال و ارتباط این محبوب با اون امر دارای مصلحت، خود این میشه محبوب. بله حدوثاً چرا این محبوب شد؟ چون این تأمین ملاکات من میکرد، ولی دیگه محبوب منه. کی گفته علم به مصالح باعث میشه فقط اونی که مصلحت داره محبوب بشه؟ نه، اونی که راهکار تأمین مصالح منم هست ممکنه، نمیگم حتما ولی ممکنه محبوب بشه. اگر خود اون محبوب شد واجب تحیاییه، نشد غیریه. غیریه یعنی چی؟ چی؟ همه واجبات تحیایی میشن به شرطی که خودشون اثر نداشته باشن. ما خیلی واجبات ممکن داشته باشن خودشون اثر دارن، ولی خب بالاخره عمده نکته مهمشون چیه؟ اینه که نهایتا تو مشرک نشی. حالا این که دلیل نمیشه تحیایی بشه واجب، حیثیت اصالی هم داره و اینم گفتن. حالا اینم که شما میگی نقض نمیتونه کنه، همینو گفتن دیگه. بعضی گفتن ما واجب اصالی نداریم، فقط شرک بالله و ایناست که اصالی اینا رو چه کارش کنیم؟ کدومو جواب بدیم؟
ادامه میدونم جواب در ارزم بود که واسطه در سبوت انجام باشه عملا یه حیث تغییریه درست میکنه. رضا من اگر
نه نمیکنه متوجه شدم، ولی نمیکنه به نظرمون. بخاطر اینکه قطع تمرکز میشه، وقتی بحث تمرکز و ایناست دیگه اون مصلحت اون ارتباطه دیگه توجه نمیشه، همین توجه میشه و همین مورد
همینه. ولی اینجوری نگید
نه همینه نه
که فلان جوره،
نه نه اون علت حدوثه دیگه. آدم طبیعتاً آدم خودشون همینجوری هم اتفاقا بس لفظی نیست، پس همین درسته که نه ما وجدان میکنیم در بعض موارد از یه جا شروع شد ولی به اینجا ختم شد، محبت اومد اینجا اومد دیگه. شما چرا اینو نمیتونید تصویر کنید؟ یعنی جا به جایی و حب و اراده رو نمیتونید تصویر کنید؟ ما که خیلی اتفاق افتاده
میتونم تصویر کنم، ولی گله گشادتر از هیته قبلیش باشه رو نمیتونم تصویر کنم.
چرا وقتی جا به جا شد دیگه میشه دیگه، میبینی راهکار تن حالا اگه نمیشه که نمیشه، این جواب نمیاد دیگه. آیه چیز بگو
یه فرقی که داره واجب غیری با واجب تحیی، اینی که واجب تحیی واقعا خودش مصلحت داره، خودش علاوه بر اینکه مقدمه
ممکنه نداشته باشه، ممکنه نداشته باشه. ممکنه شما بحث سر این بود که گاهی اوقات ملازمه دائمی نیست، بازم ما واجب تحیی رو قبول داریم. اینو میخوایم توضیح کنیم. یعنی شما ممکنه آمدی در خدمت شما عرض شد که مکانی که زن و مرد اجنبی تنها، مفسدم حاصل نشد، بازم خلاف شده.
حالا ببینید تمام شما هیچ فرقی نمی واجبه غیر تحیز، جز این که در اون انقدر زیاد بوده که شارع قطع نظر کرده از اون اصلیه، یعنی خود اون محبوب شده اون که خوش محبوب.
حالا نظر منو تفسیر نکنید، من که میگم آقا اراده مهمه، ما موضوعیت داره اینجا اراده هست اونجا نیست، چه فرقی دنبال چه فرقی هستی؟ میگم اینجا اراده هست اونجا نیست دیگه، همه فرق همینه دیگه. بالاتر از این میخواد
ما هم قبولیم، ولی چرا اراده اونجا اینجوری؟
به خاطر همین که گاهی اوقات اینقدر این تأمین کننده اون ملاکه و این برای تو مهم میشه برای اینکه به اهداف نهاییت برسی که تمرکزت رو اینه دیگه، اینو میخوای. گاهی این اتفاق میفته گاهی نمیفته.
خب همین یعنی چی؟ یعنی اون علاوه بر مقدمه بودن یه مصلحت افسونی هم داره.
و کجا اعمال مولویت میکنن به یه چیزی که مصلحت تو خودش نیست؟ اونجایی که اون شده براشون مهم. به واجب غیری که خود واجب غیری همین الان هم توجه دارم هیچ اهمیتی برای من نداره، اینجا اعمال مولویت نمی کنن. طبیعتاً اعمال مولویت میشه کاشف از اراده طبعی. فرقای دیگه ای که شما میگید مگه ما منکری؟ اونا تابع و زایده اینی که اینجا اراده در حقیقت مستقلن وجود داره، در واجب غیر اراده مستقلن وجود نداره. اون فرقای دیگه زایده همینه، از این زایده میشه. بگو آسه نه، ممکنه این عمل مصلحت مفسده ای داره، بالاخره ذاتن افعال مصلحت مفسده دارن، ولی منشأ حکم نیست، اینقدر شدید نیست که وجوب درست کنه، ولی باز تو مخالفت با واجب کردی. مگه ما منکریم مصلحت مفسده ذات؟ مباهات مگه نداریم؟ ما مباهی لا اقتضایی. مصلحت مفسده ذاتی میخواد بگه که آقا خودشون آثار دارن حتی اگه اعتبار براشون نشه، نمیگن ما مباه نداریم، که ممکنه مصلحت مفسده شون ضعیف باشه، ممکنه جهت مصلحت مفسده شون تزاحم بکنه. چرا باید کسر و انکسار بشه دیگه؟ چرا نشه؟ ممکن نداشته باشه، نداشته باشه ولی محبوب باشه، ولی محبوب باشه به خاطر اینکه مصلحت یه چیز دیگری رو حاصل میکنه و راهکار تحصیل اون مصلحت دیگه هم اینه که عباد تمرکز رو همین کنه، نه رو نتیجه تمرکز کنن باخت دادن، رو این باید تمرکز کنه. فلزا منم تمرکزم بیرو هم تو اوغلا که خیلی این چیز طبیعیه. شما باید سوال کنید چاره چرا اینجوریه حب و بغضش. سوال بعد این باشه که اینم جواب داره به نظرم. بگو سید. خب دیگه نه دیگه، من گفتم این بحث رو ادامه نمیدم، جواب میشه داد خودتون فکر کنید. بگو آقا.
من سوال قبل هایی هم من مسامحه
میکنیم اشکال نداره، این همون سواله که بمانم خدمت شما عرض شود که مسامحه و اوغلا با مسامحه دارن زندگی میکنن. مسامحه سبب میشود حب واقع بشود، واقع بشود. ما داریم با مسامحه همه کار میکنیم،
خودشون بده خودشون جمع میکنن.
حالا الان که توجه ندادیم که اصلا کی توجه میده؟ اوغلا دارن اینجور زندگی. بابا اوغلا هیچ وقت نمیان اون غرض نهاییشون رو تمرکز کنن، فقط اونو دوست داشته باشن. کجا اینجوریه؟ اگه اینجوریه شما فقط یه چیز باید دوست داشته باشی، یه چیز نهایی داری، اون لذت جویی، مثلا کبرای نمیدونم یه چیز نهایی. هیچ وقت اینجور نیست. آدم یه مصادیقی که نوعا غرضش رو تحصیل میکنه دوست داره. فرق داره اینا با واجب غیری. واجب غیری ارادش اراده ربطیه است، اراده طولیه. همون لحظه هم که به این توجه میکنی حواست از اینو خودش نمیخوای، این توجه همچنان هست. فلذا خود این مصب به حق تو نیست در اراده غیریه و فرقش با تحیوی همینه. این یه توضیح. یه توضیح دیگه هم میشد داد که ما دیگه نمیدیم چون طول کشید این بحث. عبارتو میخونی تموم بکنی؟ بله، خیلی دیگه طول دادیم دیگه. و توضیحه که اعتبار چه کار است و غالبا به عنوان عرض کنم که یه عمل تنظیمی و سیاقیه. توضیحه ان المولا کما ان له حق طاعت بر مکلف فی ما یریده من کذالک له حق تهدید مرکزه حق. همونجوری که مولا میتونه و حق داره که آنچه که میخواد رو طلب از مکلف بکنه، مرکز حق و طاعش هم میتونه تعیین بکنه. خب تو این توی اون جایی که ملازمه وجود داره خیلی توضیحش سخت نیست، ولی اونجایی که ملازمه نیست که ایشون اونجاها رو هم قبول داره، اونجاها توضیحش سخته، باید توضیح بدیم. یه توضیحو گفتم، یه توضیح دیگه هم حالا شاید فردا جلسه بعد اشاره کنم. کذالک له حق و تهدید مرکز حق تا فی حالات ارادته شیئا من المکلف، وقتی یه چیزی رو میخواد میتونه مرکز حق و تا رو تایید کنه، با اینکه اونو میخواد ولی بیاد مرکز این قرار بده. مخصوصا اگه اراده این تلازم همیشگی نباشه، اینجا سوال جدیه. با مبانی شما شهید صد چطور میشه؟ با مبانی اونایی که اعتبار و موضوعیت قائلن حل، با مبانی شما چطور میشه؟ میخواستم اینو درستش کنم، یه توضیحو گفتم، یک دیگه هم باشه برای جلسه بعد. فلیس ضروری ان اذا تم الملاک فی شی و اراده المولا ان یجعل نفس ذلک الشی فی عهدته مکلف مسبن لحق طاعه، لازم نیست همون چیزی که مرادش هست رو در عهده مکلف به عنوان مسب و مرکز حق و طاعه قرار بده، میتونه چیز دیگه ای رو قرار بده. تا اینجاها توجه دارید؟ ظاهرش اینه که نه به خاطر ارادش، اختیاراً میاد چاره یه چیزی رو مرکز قرار میده، یعنی با اعتباری که میکند. عبارت ها رو دقت داشته باشید حالا جلسه ای بعد. بل یمکنه ان یجعل مقدمت ذالک شی فی عهده المکلف. اینجا دیگه مقدم واجب غیری نیست، خود اینو گذاشتیم به عهده دون خودشه، فیکون حق و طاعه منصبا علی مقدمه ابتداعا و امکان شوق مولوی غیر متعلقا بها الا تبعا. شوق مولوی تبعا به این متعلقه، ولی حق و طاعه مسبش اینجاست. دقت کردید؟ و هازا یعنی ان حق طاعه ینصب على ما يحدده المولى عند ارادته لشيء مسبا له و يدخله في عهده المكلف. حق طاعت مولا قرار میگیره بر اون چیزی که مولا قرارش میده و تهدیدش میکنه به عنوان مسب حق طاعه. یعنی خدا، حق خدا رو داریم بحث میکنیم، چطور حق داره از من مرادش رو طلب کنه، حق نداره مرکز حق و طاعه خودش رو تعیین کنه؟ حرف اینه دیگه. ول اعتبار، عبارت دقت کنید، ول اعتبار، اعتبار چه کار است؟ هو الذی یستخدم عادتا للکشف عن المسب. این عبارت ظاهرش اینه که اعتبار مسب رو تعیین نمیکنه، فقط کشف میکنه، همونجور که ایشون اعتبار رو داره این موضوعیت نمیدانست. پس عبارت بالا چی میشه که شارع میتونه مرکز حق و طاعه رو تعیین کنه؟ خب با چی تعیین میکنه؟ اعتبار که فقط کاشف شد. یه توضیح ما این بود که چون اراده طبعی اتفاق میفته که میتونم اختیارن با تمرکز نفس بر لوازم این اراده طبعی محقق بشود، عقل اون وقت میگه این اراده طبعی رو باید حادث کنی پس کذا. این یه توضیحه، ولی یه خورده با صدر عبارت جور در نمیاد. یه توضیح دیگه هم فردا میدیم، یه خورده با این ذیل جور در نمیاد که ایشون میفرماد که اعتبار هو الذی استخدم عادتا للکشف عن المسب الذی عینه المولا لحق طاعه. به هر حال سوال اساسی اینه چطور یه چیزی که اراده تو خود اون، ببخشید، مصلحت تو خود اون نیست به عهده بیاد بدون اینکه ما قبول داشته باشیم اعتبار موضوعیت در تکلیف داره. چون شیصد اعتبار رو مداره موضوعیت در تکلیف، در اصل تکلیف نمیدونه، میگه اگه اراده این نباشه اعتبار چیزی رو به عهده نمیگذاره. دقت میکنید؟ ولی بله تشدید میکنه، اون به خاطر تشدید محرکیت، اگر اراده ای باشه اعتبار میتونه تشدید بکنه. یه نکته ای رو هم در این ذیل اضافه کنم برای اینکه جلسه بعد آماده باشید بحث رو تکمیل میکنم، و اون اینه که شاید یکی بگه اگر شارع اعتبار کرد چیزی رو بر عهده کسی، اینجا اراده مولا در طول این اعتبار زایده میشه. چی؟ نه، عنوانی برای فعل حادث میشه، اون عنوان اینه که مخالفت قانون مولاست، نه مخالفت قانون فی نفسه اشکال داشته باشه ها، ولی عنوانی برای فعل درست میکنه اراده به تبع این که مخالفت قانون است اتفاق میافته، این اراده که اتفاق افتاد مخالفت با مراد مولا رو عقل میگه اشکال داره، عقل میگه مخالفت با قانون اشکال داره، ولی وقتی شارع چیزی رو قانون میکنه چون مخالفت با اون قانون نقض قانون مولاست، از موارد اراده و محبوب و مقبوض مولاست همین قضیه، و عقل میگه چیزی که مصداق مخالفت مراد و محبوب مولاست این خودش چی آقا؟ مسبب حق و طاعه است. حالا این یه مسئله‌ایه که باید بحث کنیم ببینیم اینو میتونیم تبیینش کنیم یا نمیتونی.
خب اعتباری که
تقریبا یکی از مقدماتش چی؟
اعتباری که اراده باشه رو تو عقلمون
خالص داریم. حالا اینو باید بحث کنیم دیگه. باید بحث کنیم ببینیم اینو قبول داریم یا اون یکی رو قبول داریم. باید بحث کنیم. چی؟ اون یکی میگفت اصلا شارع فا فارغ از این که و قبل از اینکه اعتبار کنه ممکنه اراده تبعیش به لوازم تعلق بگیره. فلسفه خب طبیعتاً میاد اعتبار میکنه اونی که اراده تبعیش تعلق گرفته. یکی میخواد در طول اعتبار به برکت اعتبار اراده رو درست کنه. خب حالا اینو باشه برای جلسه بعد خیس بخوره، اگه تونستیم تکمیلش کنیم زیاده روی شد دیگه. بحث بعدی بحث جمع حکم واقعی ظاهریه. اصلا این چالشش چیه؟ خوب گوش بدید دو دقیقه که من اینم یه چیز بگم خیس بخوره برای جلسه بعد. باز دقت کنید، خوب دقت کنید. حکم واقعی ما ازش توقع داریم همه چی رو ببینه، کور نباشه. حکم کور حکم مهمله، حکم مطلق نیست. تو یه جهت و یه قضیه و یه خصوصیت از یه فعلی رو نبینی نسبت به این فعل نمیتونی حکم کنی، نسبت به اون جهات و عناوینی که دیدی میتونی حکم بکنی. اگه حکم به صلات میکنی باید همه آثار صلات را برای همه مکلفینی که نسبت به اون مکلفین حکم به صلات میکنی دیده باشی. نمیشه بگی من شاک و ندیدم صلات بخونن چی میشه. خب بر چی حکم مطلق میکنی؟ نسبت به شاک کم حکم میکنی که نماز بخونه، تو که ندیدی، حکیمانه نیست، منطقی نیست. اگر نه به عنوان صلات، به فعل خارجی، ما جمیع خصوصیات این من جمله این عنوان صلات، عنوان غسل، عنوان قضا داری حکم میکنی، باید همه اون عناوین رو، آثارشون رو، همه آثار همه عناوین را، هر عنوانی آثاری داره، همه عناوین همه آثار را دیده باشی برای همه مکلفی بعد حکم کنی. ندیده باشی حکمت مطلق روحن در مقام اراده نیست، مهمله. اگر بخواد حکم واقعی مطلق باشه و نه مهمل، به عهده بیاد و مراد باشه، باید همه چی رو دیده باشی. حکم عنوانی میکنی نسبت به این عنوان همه چی رو دیده باشی، حکم نسبت به فعل میکنی همه خصوصیات این فعل رو، همه چیشو دیده باشی، درسته؟ سوالی که میماند اینه که چی میمونه برای حکم ظاهری؟ آیا حکم ظاهری حکمی بدون پشتوانه است؟ اگه بدون پشتوانه است چرا باید بریم بهش عمل بکنیم؟ و چرا این حکم بدون پشتوانه سبب بشه ما مصالح واقع رو از دست بدیم؟ اگه با پشتوانه است کو پشتوانه؟ همش که رفت مال حکم واقعی. اگه پشتوانش همون پشتوانه حکم واقعیه، چرا تعدد حکم اجتماع مثله میشه؟ یه علت یه معلول یه حکم داره. اگه نه پشتوانش یه چیزی خلاف اون پشتوانه های حکم واقعی، خب تضاد پیش میاد از این جور حرفا. خلاصه حکم واقعی جا برای حکم ظاهری و پشتوانه حکم ظاهری و حکم ظاهری با پشتوانه، حکم ظاهری که اراده باهاش باشه باقی نمیذاره. نگید حکم ظاهری مال شاکه. بابا حکم واقعی شاکم میگرفت، میگرفت یعنی میگفت این نماز برای شاکم مصلحت داره، نصد لزومی داره، همه خصوصیاتشم دیدم. خب حکم ظاهری چی میبینه؟ چیزی نمون حکم ظاهری ببینیم حکم کنی. مسئله اینجاست. بله عقل میگه تو مسئولیت نسبت به این مسئله لوکان نداری، اشکال نداره اون عقل، اون که شارع حکم نکرده. ولی حکم شارع یه مصلحتی، یه پشتوانه نیاز داره. اون مسئله تو پشتوانه چیه که جمع بشه با پشتوانه های احکام واقعیه و سبب نشه که ما بی خود مصالح واقع رو به خاطر حکم ظاهری مخالف از دست بدهیم و این حکم ظاهری پشتوانش چیزی باشه که به عهده عبدم بیاد، عبد رو هم تحریک بکنه. عبد باید بره به اون به حسب اون پشتوانه‌ای که این احکام ظاهری داره به اونا عمل کنه. اگر ما احتمال میدادیم این مباح باشه ولی استصحاب گفت باید بری عمل بکنی به وجوب بنا بذاری، خب استصحاب باید پشتوانه‌ای داشته باشه که من شهید صد قبول بکنم من استصحاب باید برم عمل بکنم، در حالی که اعتبار خودش به عهده نمی اومد به حسب اون اراده‌ای که پشتوانه‌شه به عهده میاد. دقت کردید؟ این خلاصه بحث برای جلسه بعد اینو ادامه میدیم. فرق مسئله اجتماع امر نهی با مسئله جمع حکم واقعی ظاهری هم خیلی واضحه دیگه. اجتماع امر نهی هم میگه امر نهی با هم جمع میشن یا نمیشن، حکم واقعی ظاهری هم میگه حکم واقعی مثلا امر با حکم ظاهری حرمت جمع میشه یا نمیشه، ولی ربطی به هم نداره این دو تا بحث. چرا؟ چون اجتماع امر نهی بحثش اینه این حکم واقعی که ما اینجا کردیم اگه حیثی باشه، عنوانی باشه، یه جهت رو دیده باشه، در این فعل جهات دیگری هم هست، جا برای حکم دیگر باقی میمانه. ولی حکم ظاهری عنوان صلات باید فقط به عنوان سند نظر بکنه، نمیتونه به عنوان قصد نظر بکنه، باید در طول همین حکم واقعی صلات باشه. یعنی با اینکه همه حیثیت صلات و خصوصیات عنوان صلات رو سنجیدیم، باز برای حکم مربوط به عنوان صلات برای شاک جا باز بماند، نه برای حکم به عنوان قصد جا باز بماند. جمع حکم واقعی ظاهری بحث سخت‌تر است. اجتماع هم نه، اجتماع هم نه گفتی آقا این حکم وجوب یه حیثیتو دیده، خب میگیم حکم حرمت هم یه حیثیتو دیده، مشکل حل میشه. دعوا در اجتماع هم نه اینه که احکام یه حیثیتو میبینن یا همه حیثیتو رو میبینن، این دعواش. ولی جمع حکم واقعی ظاهری اینجور نیست. اگر حکم واقعی یه حیثیتو میبینه، حکم ظاهری باید مربوط به همون حیثیت حکم ظاهری درست کنه. اگه همه حیثیتو میبینه، حکم ظاهری مربوط به همه حیثیت باید حکم ظاهری درست کنه. در حالی که شما همه حیثیت همه آثارشو دیدید، چیمون برای حکم ظاهری؟ این حیثیتو همه آثارشو دیدی، نسبت به این حیثیت چیمون برای حکم ظاهری؟ این سوال باقی میمونه برای جلسه بعد. موفق باشی، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جان
فرزنده توی زیاد برای معلوم که ما اراده رو اراده قصدیه ببینیم، نه قهری. درسته این که تعیین میکنه
اصلا لازم نیست قصدی هم باشه، حتی قهری هم باشه، حتی قهری هم باشه، ناخودآگاه وقتی شما میبینه اینه که عباد اگه تمرکزشون بره روش حاصل میکنن مصالح را، تمرکزشون میاد روی این. دقت میکنی؟ ناخودآگاه این اتفاق میفته. ما آدم ها اینجوری، حالا خدا شاید اینجور نباشه، ولی ما مسئولیتمون رو با اون درکمون تعیین میکنیم. ما ذهنیتمون اینه خودمون. فلذا اگر شارع هم اعتبار کرد، این رو مصب به اراده میبینیم، چه باشد چه نباشد. اون چیزی که ملاک برای مسئولیت ماست، شاید اونی که واقعا اراده بهش تعلق میگیره نباشه، اونی که ما فکر میکنیم اراده بهش تعلق گرفته باشه. شبیه بحث تجربه، این بحث عقوبت چی میشه اینجوری دور زد، با اینکه این حالت ممکن در مورد خود آدم تعلق قابل تصدیق نباشه.